أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک دانشپژوهانی که ما رو در سلسله جلسات مدرسه تابستانه با عنوان مسائل فقهی معاصر در مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی تحت اشراف مقام معظم رهبری مدظله العالی همراهی می‌کنند. خدای متعال رو شاکریم که یک بار دیگه این توفیق نصیب شد تا دور هم جمع بشویم و از نورانیت فقه اهل بیت علیهم السلام خوشه چینی کنیم. با اهدای خالصانه ترین سلام ها و درود ها به محضر صاحب حوزه های علمیه امام زمان ارواحنا فدا و آرزوی سلامتی و طول عمر شریف آن حضرت و همه پرچمداران فقه مکتب امام صادق علیه السلام، مراجع عظام تقلید و خاصتا مقام معظم رهبری مدظله العالی، جلسه امروز رو شروع می‌کنیم. پایان بخش سلسله جلسات امروز با محوریت فقه تخصصی خانواده، موضوع حاکمیت خانواده و قاعده لاحرج هست که در این زمینه از استاد معظم حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد هادی فاضل بابولی از مدرسین به نام حوزه علمیه قم استفاده خواهیم کرد. همونطور که عزیزان مستحضر هستند، مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی با رویکرد پرورش فقیهان متخصص در رشته‌های مختلف فقه تحت اشراف مقام معظم رهبری مدظله العالی چند سالی است که شروع به فعالیت کرده. سلسله جلسات مدرسه تابستانه با موضوع مسائل فقهی معاصر هم برشی از ورود پژوهشگران فقه به این عرصه ها رو ارائه میکنه. تشویق طلاب خوش استعداد و پرتلاش به ورود در عرصه های تخصصی فقه از جمله فقه تخصصی خانواده از مهمترین دغدغه های مؤسسه است. امیدواریم برگزاری این جلسات و عزیزان در جهت شناخت علایق و توانمندی های اونها و انتخاب آینده علمی خودشون کمک لازم رو انجام بده. خب استفاده میکنیم از بیانات استاد ارجمند حاجی فاضل بابولی با موضوع حاکمیت خانواده و قاعده لاحرج جلسه رو شروع میکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
پیشا پیش تبریک عرض میکنم اعیادی که در پیش داریم و امیدواریم که به برکت این اعیاد فیضهای مضاعف شامل حال ما بشود و ما این قابلیت رو پیدا بکنیم، جامعه ما، طلاب ما، دانشجویان ما، فضاهای فرهنگی اجتماعی، که بتوانیم از این فیضها استفاده کنیم، بلایا انشاءالله دور بشه از جوامع ما و بهره های و نعمت های فراوان برای ما بیشتر متجلی بشه. موضوعی که در این رابطه قرار خدمت شما باشیم دقایقی و میل دارم اگر سوالی هست، توضیحاتی هست، بیشتر استفاده کنم در اون راستا عرایزم رو بیان کنم. عنوانی که خوندن برادر ارجمند جناب آقای فتحی که خودشون استاد هستند و در این زمینه عرض کنم به حضور شما که حاکمیت، حرج و خانواده، مسائل خانواده، هر کدام از اینها به تنهایی خودشون مجموعه مسائل و معارفی دارن که روشن است، ولی در این جلسه کوتاه فقط باید به جنبه ارتباط به اینها ما بپردازیم. نهاد خانواده، حالا چه تعریف حد اکثری براش در نظر بگیریم که تمام احکامی که به هر نحوی به یک مجموعه خانواده به تعبیر فلاسفه قدیم ما تدبیر منزل برمیگرده، از روابط زوجین، فرزندان، پدر و مادر و توابعی که حتی بعد از مرگ به دنبال داره، با یک تعریف حد اکثری مسائل ارث هم میتواند جزو این مسائل خانواده باشد، یا تعریف حد اقلی که حالا این تعریف ها خیلی الان دنبالش نیستیم، در مقام جامعیت و مانعیتش نیستیم، فضای روابط زوجین فقط در نظر گرفته بشه. هرچی حتی اگر همین رو فقط در نظر بگیریم، میبینیم به این که موضوع بسیاری از احکام هست، از خواستگاری گرفته که فقهای ما مفصل در این رابطه حرف دارند، تا مسائل بعد از تشکیل خانواده در روابط بین اینها، حقوقی که زنان دارند و مرد مکلف است آنها را انجام بدهد، یا حقوقی که مردان دارند زن باید مکلف است انجام بدهد در دایره تکالیف، حقوق مستحب، توصیه های اخلاقی که بسیار در بسته مطالعات خانوادگی مهمه. این حتما توجه دارید که در روابط خانواده یک بخشی از مباحث حقوقیه، تکلیفیه، الزامیه، حتی شاید هم غیر الزامی مثل مستحبات. اما اگر قرار است که از ما از ناحیه اسلام از خانواده سخن بگیم و معرفی کنیم معارف دینی را در رابطه با مسائل خانواده، بسیار ناقص خواهد بود اگر به حقوق و تکالیف بپردازیم و به توصیه های اخلاقی که شاید غالب باشد مواردش و روایاتش و تذکراتی که در این رابطه داده شده، معارفی که از اهل بیت به ما رسیده، اگه اینها رو در نظر نگیریم واقعا بسته بسته ناقصی است، هم مکمل هم دیگر هستن. لذا در شبهات مواجه میشیم بیشتر به حقوق، چرا حقوق زن کمه، مثلا چرا حقوق مرد زیاده و بالعکس تکالیف چرا کمه یا زیاده، بدون در نظر گرفتن این بسته اخلاقی که ما مجموعه اینها رو با هم باید تو معارف خانواده و معرفی معارف خانواده با هم در نظر بگیریم. اگر این گونه نگاه کنیم میبینیم برخی از این نواقصی که ممکنه به ذهن برسه، میگم نواقص نیست ولی ممکنه به ذهن برسه، با اون خودش جاش رو پر کنه. اون تا چرا بخشش اینجوری شده، اون خودش داستان دیگر و حکمت دیگری دارد. این نهاد خانواده، حالا نهاد خانواده یک واقعیتی است که چه دولت دخالت بکنه، نظام ها دخالت بکنن چه نکنن، واقعیتی است داره انجام میشه، از اول خلقت انسان وجود داشت و همچنان بعد از شروع اسلام تأیید شد، از احکام امضایی است احکام خانواده، منتها با ارزش هایی که شارع مقدس در نظر گرفته و اون به اصطلاح بسته های بالادستی که خودش در نظر داره، اینها رو هماهنگ کرده، همچنان که در مسائل معاملات، در مسائل دیگر هم هماهنگ کرد و تصحیح کرد و تکمیل کرد شارع مقدس بر اساس مصالحی که و مفاسدی که در نظر داشت. خب این یک بخش دیگه، بیشتر از این توضیح ندیم چون فرصت نیست. این نهاد خانواده به تنهایی خودش مجموعه ای از احکام و معارف و اینها داره که بخش زیادی از فقه رو در بر گرفته. انحلال خانواده مثلا عرض کردیم هنگام تشکیل، بعد از تشکیل اداره و بعد انحلال، حتی برای اون هم احکام فراوانی میبینیم وجود داره در فقه ما. خب از طرفی ما مواجهیم با مسئله حاکمیت. حاکمیت هم من اینجا اجازه بدید از این واژه مقداری تخطی کنم، اهم از حاکمیت یا حاکم مراد من هست تو این بحث. شاید این عنوان این مقداری اشتباه بوده است، از ناحیه خود من عرض میکنم. به این معنا که حاکمیت وقتی میگیم یک نظامی رو در نظر میگیریم، قاعدتا تو فضای خودمان مقصود ما نظام اسلامی است و البته فراتر از نظام جمهوری اسلامی، نظام مبارک جمهوری اسلامی، فراتر از این به این معنا که ممکنه یک نظامی در یک جای دیگر به شکل دیگری، منظور نظام جمهوری اسلامی ایران، فراتر از این هر جای جهان انشاءالله توسعه پیدا کنه این نوع حاکمیت، مراد ما میتونه معمولا این باشه. وقتی میگیم حاکمیت در رابطه با فقه اسلامی این مراده. اما تخطی که من میخوام بکنم اینه که مراد ما ضمن اینکه حاکمیت هم هست، حاکم هم هست ولو در نظام غیر اسلامی، نظامی که سال قرنها وجود داشت، متاسفانه نظام اسلامی نبود. دوره بنی امیه و بنی عباس رو هم ما اسلامی حداقل نمیدونستیم. اگر با نگاه حد اکثری نگاه بکنیم، بله 5-6 قرن وجود داشت حاکمیت اسلامی من عامش ولو غیر مقبول، بلکه بیشتر عثمانی ها را مگه اسلامی بدانیم، خیلی بیشتر. ولی شیعه دستش کوتاه بود از حاکمیت، اما حاکم داشت، همواره شیعه حاکم داشت، تو بلاد مختلف حاکم داشت. نگاه میکنیم سراسر فقه رو، میبینیم از اول تا آخر، طهارت تا دیات، میبینیم به اینکه خیلی نقش حاکم پررنگه. همین فقهای این فقه رو نوشتن، به نگارش در آوردن، بحث کردن، تدوین کردن، که شاید امیدی هم که یک نظام اسلامی تشکیل بشود و حاکمیت اسلامی بشود شاید نداشتن، ولی احکام رو مطرح کردند. لذا عرض کنم به حضور شما که این گونه نیست که حتما این بحثی که ما میخواهیم، یه اشاره کوتاهی فقط میخواهم بکنیم بهش، اختصاصی به نظام اسلامی و حاکمیت اسلامی داشته باشه. اینجا منظور ما حاکمیت یعنی سلطه دینی ولو در محدوده یک حاکم خاص تو نظام طاغوت. خوشبختانه از این جهت فقهای ما به حدی فعال بودند و تأثیرگذار، تو هر شرایطی احساس وظیفه می‌کردند و کار می‌کردند. تو شرایط تا شهادت هم فراوان پیش رفتند، ولی کارشون نمی کردن تو همون محدوده، تأثیرشون نمی زاشتن. همواره هم مراجعینی وجود داشت که از این طریق مشکلاتشون رو می خواستن حل کنن، متدین بودن، می خواستن بر اساس سنت الهی درست کارشون حل بشه. پس این هم ولو اینکه خلاف اصطلاح باشه، مقصود من حاکمیت اعم از حتی خود همینه، یعنی حاکمیت یعنی تسلط نگاه شرعی دینی فقهی، این مراد ماست. و البته مصداق بارزش تو حاکمیت نظام اسلامی است. اینم از مسئله حاکمیت. مسئله حرج، سومین واژه‌ای که ما تو این عنوان داریم، مسئله حرج. حرج برخلاف اونچه که به حسب ظاهر خیلی معنای روشن، ساده، واضح از طلبه ها بپرسید، از غیر طلبه ها بپرسید، اونا که این واژه رو شنیدن میتونن به ما پاسخ بدن به نظرم این گونه نیست. اولا مفهوم حرج مورد اختلاف شدیده بین لغویین، که صرف ضیق تنها باشد که اکثر لغویین قائل شدند، یا از یق و ضیق است که جناب زجاج در اعراب القرآن و معانی قائل شده است و دیگران به اون نسبت داده اند، یا به ریشه اصل قضیه نگاه کردن که اجتماع اشجار است. مثلا این که با هم عرض کنم حضور شما که جوری در هم تنیده اند که اجازه عبور گله نمیدهند، این درختان راه باز نمی کنند. این یک معنای لغوی آمده تو اصطلاح، تو اصطلاح معنای خاصی نداره، حقیقت شرعی نداره. استفاده ای که قرآن کرده از این واژه فراوان و روایات معنای حقیقت شرعی براش نکردند، اما به تناسبات حکم موضوع فقها ها میگویند حرج باید سختی شدید باشد، نه صرف زیق، در حالی که اکثر لغوین اینو نمیگن. خب این باید حل بشه، اون تناسبات و حکم موضوع، اون قرائن باید انقدر قوی باشه که ما رو به این نتیجه، مقام بحث دارم عرض میکنم، وگرنه آقایون از قدیم تا به حال هر کس فقهای ما بحث کرده از حرج گفته شدید، زیق شدید، نه زیق ساده. خب این یک بحثه. از اون طرف مصادیقش چیست؟ آیا شخصی است یا نوعی؟ اینم یک بحثه. مفهوم حرج، مصداقهای حرج، حالا میگم کجا این ابهام خودشو نشون داده. و از طرف دیگر اصل مبنای قاعده نفی حرج، خب اجمالا میدانید که یه قول شاذی وجود داره که اصلا ما چیزی به نام قاعده نفی حرج در دین نداریم و این گونه نیست که این حرف ولو اینکه شاذ گویندهش یا گویندگانش محدوده اما غیر قابل اعتنا باشه، قابل توجه. من خودم هم بیشتر البته تحقیقاتم متمایل به همین هستم، ولی به هر حال در مقابل قول دیگری هست که میگوید نه، که اون هم پرطرفدار نیست، که حرج، نفی حرج داریم در شریعت، منتها در خصوص واجبات و احکام الزامی واجب. این رو فقط بر میداره، حرج رو بر، حرج میاد این حکم رو بر میداره، حکم واجب رو بر میداره، ولی دیگه در محدوده محرمات این قاعده جاری نمی شود. دلائل خاص خودشون هم دارن. از لوازم این جریان لا حرج در محرمات پرهیز دارند. کسی بگوید که مثلا من اگر غیبت نکنم، فحش ندم، در تنگنای شدید قرار می گیرم، پس مجوز بشه، فضلا از گناهان دیگری که بزرگتر از این است. و در نهایت نظر مشهور که نفی حرج بر اساس آیات، روایات، اجماع، عقل، به قول مرحوم شیخ انصاری الادلة الثلاثة بل الاربعه، بل الاربعه نسبت به دلیل عقلی میگوید، اینها وجود داره و بر اساس این ما قائل بشیم به این که قاعده نفی حرج، رفع حرج در تمام احکام الزامی وجود داره، مگر اون موارد استثناء، اون بحث دیگه است. خب اینم باید مبنا مشخص بشه تا بتونیم این بحث رو پیگیری کنیم. حالا اینا هر کدوم به تنهایی، که اصلا ما به این دیگه اینا نمیپردازیم، فرض ما این است که حاکمیت مشخص شده، هم از حاکم یا نظام اسلامی و نهاد خانواده هم مشخصه. حالا ما حد اقلیش هم در نظر بگیریم، روابط زوجین و از خواستگاری تا پایان زندگی، و حرج رو هم بر مبنای مشهور که رافع احکام الزامی است، هم از واجبات و محرمات. الان میرسیم، نوبت به این میرسه که ما بین این سه عنوان ارتباط برقرار کنیم، که موضوع این عنوان بحثی ما اینه، ارتباط بین اینها، ارتباط خود حرج، نفی حرج با روابط خانواده، خودش به تنهایی یک موضوع بحثی است، میتواند خودش در موضوعات بسیاری ما داریم که مواجه با حرج میشیم. مسئله عرض کنم حضور شما که قوامیت زوج، که الرجال قوامونه علی النساء، غالب مفسرین الرجال رو به شوهران معنا کردند و نساء رو با اون که واژه مطلقه به زن، زوجها، غالب مفسرین اینجوری معنا کردند، برخلاف مرحوم علامه طباطبایی که چون مطلق مردان و مطلق زنان کار نداریم. خب این قوامیتی که وجود داره، اگه این قوامیت باعث حرج بشود، قوامیت کجا؟ در استنتاعاتی که زن باید تمکین بکند. قوامیت در چی؟ در خروج از منزل که مشهور فقها معتقدند مطلقا، چه منافی با منافع شوهر باشه، چه منافی با منافع شوهر نباشه، اصلا شوهر وجود نداشته باشه، باید زن، یعنی وجود نداشته باشه منظور حاضر نباشه، باید زن از شوهرش اجازه بگیره. حالا این نظر مشهوره، نظر مخالفم که داره میدانید. در مسئله اشتغال، آیا مطلقا اجازه میخواد نمیخواد، منافی باشه منافی نباشه، اینا قوامیت شوهره. یا جدای از اینها، آیا ما قوامیتی قائلیم در محیط خانواده؟ مثلا صلاح نداند رفت و آمده های خاصی را، مهمان های خاصی را برای این محیط خانواده، برای بچه ها، اینا آیا قوامیت داره یا نداره؟ خب این خودش یک موضوع بحث بسیار گسترده است در مسائل فقه خانواده، محل بحث و هنوز مسائل جدیدی دارد، هم موضوعات جدیدی دارد بر اساس نیازهای عصر، و هم مباحثی دارد که ممکنه جدید نباشد به لحاظ موضوعی، در گذشته هم بود ولی فقها همه جانبه به او نپرداخته باشند، لذا نیاز به استخراج داره. گاهی ما مسائل مستحدثه میگیم، اینا رو هم در نظر میگیریم. بذارید یه پرانتزی باز کنم، معمولا تو محیط خانواده از جمله مسائلی که مستحدث نام میبرند و ازش بحث میکنن سقط جنینه، در حالی که سقط جنین موضوعش مستحدث نیست. روایات متعدد در رابطه با این داریم، شربت ان امرأتی شربت دواء، بله، لتسقط حمله ها مثلا، حالا به این مضمون. پس مسئله جدید نیست موضوع، اما امروزه چون فراوان شده است و خیلی بحثهاش به لحاظ حکمی حل نشده است، یا جای باز به قولی چکشکاری دارد، از این باب جزء مسائل مستحدث به حساب میاد. نمونه های از این قبیل ما داریم. مسئله استیلاد، نمونه دیگر، حق زوج در بچه دار شدن، حق زوجه برای بچه دار شدن، استیلاد. خب این مسئله جدید نیست، از قدیم بوده، از وقتی که بشر ازدواج کرده، خصوصا اون وقتی که یواش یواش خانم ها آشنا شدن به حقوقشون، مردها مسائلی براشون تو جوامع شهری و در روابط اجتماعیشون بیشتر شد، مسئله مطرح بود. منتها امروزه این مسئله مطرحه. چرا؟ چون عوامل پیشگیری از استیلاد فراوان شد. اگر زمان قدیم فیزیکی بود تحت عنوان عزل و آقایون به عزل نسبتا خوب پرداختن، اما امروزه میدونید که وسائل فراوان و متعدد و عرض کنم بزرگون چه دارویی چه غیر دارویی وجود داره و پیدا شده و مطرح هستش، که در ضمن مسائل مستحدثه فقهایی که معاصری که میخواهن به مسائل این قبیل، مسائل مستحدث و پردازن، اینا رو میپردازن. دیدید رساله هایی در این زمینه هست، نوشته های فقهی در این زمینه هست و مباحث جدیدی داره مطرح میشه. خب این مباحث، اینا مباحثی است که وقت ببینیم چه ارتباطی پیدا میکند. این مسئله نفقه با حرج ارتباطی که داره دیگه لازم نیست توضیح بدیم، از قدیم هم بوده، تو روایات هم وجود داره به این مسئله اشاره شده. مسئله ارتباط جنسی بین زن و شوهر خصوصا در رابطه با زن، هم کثرتش اگر موجب حرج بشود و هم انجام ندادنش توسط مرد مگر به اون حد شرعی که معروف است بین فقها، اون اگر منشأ حرج بشود. مسئله حضارت فرزند درگیر میشه با حرج. خود مسئله حفظ جنین گاهی برای خانم گاهی برای خانواده حرجی میشود، که امروز بحث جدی روز هست و هنوز هم قانونش و ماده قانونیش مطرحه توی صحنه مجلس و شورای نگهبان و مراکز پژوهشی که ارتباط دارن با قانون گذاری. مسئله معاشرت با زوجه، خب شما میگید مرد حق طلاق دارد اگر زن بد اخلاقی کند، به وظایفش عمل نکند و هر نوع تنبیه و عرض کنم تذکری توسط مرد، دیگران، حاکم اثر نکند، نوبت به یک اختیاری میرسه که نوبتی هم نیست، بدون اینا هم نوبت هست، برای شارع برای مرد حق طلاق گذاشته. ولی بالعکس چیکار میکنید؟ زنی که حق طلاق ندارد، من دارم طبیعی رو میگم، قوانین و شرط و شروط و اینها بحث دیگه است. خب چه میکند زن، چه باید بکند؟ فراوان زنهای ما احساس میکردند حقی در این رابطه ندارند، لذا میسوختند و میساختند. اما امروزه با حقوقشون آشنا شدن. اصلا جدای از اینکه حقوقشون آشنا بشن، آیا شارع راضی است بر اساس اگر ما قاعده نفی حرج رو پذیرفتیم که مشهور میپذیرند، زن این مقدار توی حرج ده ها سال با این مرد بد اخلاق زندگی کنه، ولو اینکه به وظیفه های شرعیش عمل میکنه، از جمله نفقه و اینها عمل میکنه، میده میپردازه، مشکلی هم توی اون قسمت نداره، آیا قابل تحمل هست یا نه؟ مسئله طلاق، خود مسئله طلاق، خب البته در پی همین سوء معاشرت یا دلایل دیگر، اگر حرجی شد برای زن زندگی کردن، حق طلاق دارد یا ندارد؟ خب اینا جدایی از مسئله حاکم. خود نهاد خانواده با حکومت اگه تنهایی در نظر گرفته بشه، اونم مباحث زیادی دارد، بخوایم شماره کنیم وقت گرفته میشه. بالاخره حاکمیت، حاکمیت اینجا به معنی نظام نه به معنی حاکم، آیا وظیفه دارد زمین سازی کند برای تشکیل خانواده، برای تسهیل ازدواج، برای کمک به زوجین تا اینکه اداره به نحو احسن انجام بگیرد یا نه؟ جدای از بحث حرج، این هم بالاخره یک سری مسائلی به دنبال دارد. من دارم بیشتر فهرست میکنم تا دوستان بیشتر یک جا مرور کنند، ولو اینکه با این مسائل آشنا باشند و شنیدند. اما ستایی که با هم این عنوان ها جمع میشن، این مقداری کار مشکل تر میشه، تبیین بیشتری میخواد. یعنی اگه قرار شد مسئله حرج و حاکمیت و نهاد خانواده با هم در نظر گرفته بشه، آیا تو این قسمت میتونه حاکمیت نقش داشته باشه یا نه؟ به نظر میرسه که ما با پذیرش قاعده نفی حرج میتوانیم در جاهایی که حرج موضوعش محقق میشه، حاکمیت رو دخیل بدانیم. چه حاکمیت به معنای نظام اسلامی خیلی بیشتر، چه حاکم به عنوان شخص حاکم. ما اگر حاکمیت رو به عنوان نظام اسلامی در نظر بگیریم، در مرحله تهیه مقدمات حاکمیت اسلامی، نظام اسلامی به این معنای خودش، نظام اسلامی وظیفه دارد با توجه به ارزیابی که از جامعه دارد، رصدی که می کند از روابط خانوادگی به عنوان یکی از نهادهای مهم اجتماع، برای این برنامه ریزی کند. چرا؟ چون خانواده ها دوچار مشکل نشن، خانواده ها دوچار مشکل اگر بشن نظام رو مختل می کند، بلکه بالاتر اگر در یک محیط غیر اسلامی هم اگر یک فرد تأثیرگذاری، فرد دینی مقصودمه، یک عالم دینی اگر تأثیرگذاری دارد، وظیفه دارد برای جلوگیری از اختلال نظام اجتماعی، ولو نظام اجتماعی دینی نیست، اگر دستش برمیاد کارهایی انجام بده، زمینه‌هایی تهیه کنه، مشاوره‌هایی ایجاد کنه، الزام کنه اونها را برای فرض بفرمایید به اینکه قبل از ازدواج. این که میگم عرض کنم بزرگ شما که اختلال نظام، چون میدونید که مسئله اختلال نظام ارتباطی به نظام اسلامی ندارد. مرحوم شیخ انصاری آیا به ولایت فقیه و نظام اسلامی و حکومت اسلامی به این معنایی که امروز ما قائلیم و یادگار مرحوم امام است عمدتاً، عملیش یعنی یادگار ایشونه 0 تا 100ش، ولی از نظر نظری هم بخش عمده ایشون تلاش کردن اینو تثبیت کنند، مرحوم شیخ انصاری قبول داره یا نداره بحثه. توی مکاسب ظاهرش این است که به این شکل ایشون قبول نداره. توی بحث کتاب قضا ایشون شواهدی وجود داره که ایشون موافقه. به هر حال هرچی هست، اما جدای از مسئله حکومت و نظام اسلامی، به شدت روی مسئله اختلال نظام تأکید میکنه و به عنوان یکی از خط قرمزهای شریعت و فقه شیعی، البته هم از شیعه و سنی فرقی نمیکنه، این میداند که نباید اختلال نظام صورت بگیرد و هر چی هم در این راستا هست موظف میکند افراد را به اینکه مقدماتشو تهیه کنند. میگه واجب، دیگران هم میگن، حالا من شیخ فهمه فقها میگن، خط قرمز فقه شیعه ما حداقل مسئله اختلال نظامه. لذا چی میگن؟ میگن افراد هم اگر احساس کردن کارشون رو اگر خوب انجام ندن نظام مختل میشه، معاقبت واجب کفایی است. آهنگری، نجاری، نانوایی، پزشکی، عرض کنم بزرگ شما که اینها چرا؟ چون اختلال نظام پیش میاد تو هر نظامی، چه دینی چه غیر دینی. خب حاکم در یک فضای حتی غیر دینی اگر دستش برمیاد باید مثلا احکام رو نشر بده، معارف دین رو توصیه بکنه، مسئله بگه، اخلاق بگه، انذار بکنه، که کار اصلی ما طلبه ها و روحانیون و حتی بالاتر فقها و این هاست، چون قرآن میگه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا، کار فقها هاست، انذار دیگه، حالا ولی اونجا فقه به معنای دیگری باشه، به معنای عامش باشه. خب این در فرد، در حاکمیت بیشتر. یه نظام اسلامی اگه شکل گرفت طبیعتاً وظایف سنگینی در این رابطه دارد، از ترغیب، از ایجاد زمینه ها برای اصل تشکیل ازدواج، که متاسفانه حرکت عملی ما نمی بینیم تو این چند دهه اخیر در این راستا که برای ترغیب باشه. نتیجهش هم این است که متاسفانه وضع جامعه ما اینجوریست که روند داره برعکس نزولی هستش در این رابطه. خب بعد برای اینکه اینها میخواهند تشکیل زندگی بدهند، طبیعتاً یک حمایت‌های اقتصادی نیاز هست، اینا رو باید فراهم بکنه حاکمیت. حاکمیت به معنای عامش، اهم از دولت، که باید لایحه بده تا مجلسی که باید طرح بده از خودش یا تصویب کنه قوانین را. خب لوایح خانواده که مکرر در مجالس مختلف در دولت‌های مختلف چند وقت اخیر عرض کنم بزرگ شما که مطرح بود، اینها عرض کنم بزرگ شما که خب اینها از قدم‌هایی است که حاکمیت وظیفه داره اینا را انجام بده. پشتیبانی فقهیش چیه؟ اینا کار حوزه هاست، فقهایی که در این عرصه کار میکنن و باید کار کنن و طلابی که در این رشته باید تربیت بشن بتونن مرجع باشند برای این نهادها. الان من همین ارتباطات محدودی که بعضی از این نهادهای نیازمند دارم میبینم چقدر اینها محتاجند و چقدر ما مطالب دم دستی آماده ای که فورا مشکلشون رو حل بکنه درش کمبود داریم، نقص داریم، کار کرده کمتر داریم. هرچند در مجموع اشراف به فقه نسبتا الحمدلله زیاد داریم و البته بازم کمه. اینا باید، اینا نقش های این هاست. خب طبیعتا وقتی حاکمیت وظیفه دارد که برای نهاد خانواده مثل هر نهاد دیگری برنامه ریزی کند، چون اولا وظیفه ابتداییش برنامه ریزی کنه، چون حکومت کارش همینه، ثانیا برای اینکه از آسیب‌های مراعات نکردن در امان بمونه، چقدر بار اقتصادی، بار اجتماعی، بار فرهنگی دیگه، حالا بعضی رو نمیشه گفت اینجا الان چیز. یکی از قضات دیروز جلسه‌ای با هم داشتیم، میگفت تو شهر کوچک ما، حالا گفتنش نمیدونم درستی یا نه، 18 خودکشی داشتیم، 14 توی همین چند ماه اخیر 14 داشون فرزند طلاق بودن. خب اینا هم بارهای عدم رعایت مسائل خانوادگی است که به نظر میرسه که حاکمیت خیلی میتواند در این نقش داشته باشد. خب این هم بارها برای حاکمیت برای جامعه است، باید فکری برای این بکنه. خب حالا که حاکمیت نقش دارد در نهاد خانواده، غیر از اینکه خود این خانواده خودشون هم باید فکری برای خودشون بکنند و تربیت بشن و اینها، یک نقشش گفتیم تو تهیه مقدمات. اون وقت ارتباطش با حرج چی میشه تو همین بخش؟ ارتباط این میشود که به گونه ای طرح‌ها و برنامه ریزی ها رو انجام بدهد که خانواده ها دچار حرج نشوند. اگر این نگاه رو بکنیم، خیلی وظیفه حاکمان و نظام به قبل از مرحله ازدواج میرسه، چیزی که غربی ها از نگاه ما متاسفانه، از نگاه اونها بالاخره مترقیانه، از دوران دبستان، دبیرستان، دانشگاه شروع میکنن، منتها اونا با فرهنگ خودشون، همون بیسی و اون مسائل. آیا ما وظیفه ای داریم یا نداریم؟ حاکمیت وظیفه دارد، طبیعیه. حاکمیت باید نگاهش به فقه باشد و به حوزه ها. خب یه وقتی صحبت این بود که اگر وزیر فلان قسمت بیاد قوم، که آمدن فراوان، بیاد تو بین طلب، بیاد تو بین آقایون مسئولین، بگه آقا شما، من میخوام اقتصاد اسلامی رو از فردا تو بانک ها اجرا کنم، بدید من ببرم همرام. جمعه بیاد بگه من شنبه میخوام بخشنامه کنم، منم بچه مسلمونم، میخوام این کارو بکنم. خب تو آموزش پرورش، تو هنر، نمیدونم، انشالله که داریم، ولی ظاهرا قضیه غیر از اینه. خب چرا؟ چون کار نشده. لذا میگم کارهای عام زیاد شد، الحمدلله ما مدیون تلاشهای فقهای ما هستیم که گاهی با خون تدوین میکردن این آثار رو، اما امروزه این نیازها رو باید ما، خب میاد در تهیه مقدمات از ما کمک میخواد. به گونه ای باید ما برنامه بدیم به اونها و از فقه استخراج کنیم، اجراشو با اونها، ولی طراحی فقهیش و هماهنگیش با فقه رو ما باید از ابتدای تربیت بچه، حتی با قبل از مدرسه، پدر مادر جوری تربیت یاد بگیرند که بچه رو جوری تربیت کنند که در زندگیش بتونه موفق باشه. البته درصدی هم نمیشه کارش کرد، شارع مقدس برای اون درصد راهکارهایی تعیین کرده است، اما به گونه ای باشد که حرج زمینش پیش نیاد. اینجا ارتباط پیدا میکنه نهاد خانواده، حاکمیت و مسئله حرج. خب تو دبستان، تو دبیرستان، تو دانشگاه، تو محیط جامعه، تو کارگاه ها، دوران شروع ازدواج، مراحل ازدواج، یکی از جاهایی که حاکمیت اوائل تشکیل جمهوری اسلامی دخالت کرد و به جا هم بود به خاطر شرایط سختی که تو خانواده ها بود، البته زمینه هاش از قبل از انقلاب هم بود، یک چیزهایی بود، ولی بعد اسلامی شد، بومی شد، با فقه شیعه هماهنگ شد، مسئله شروطی که در ضمن عقد گنجانده شده. خب این یکی از راهکارهاست. نظام اسلامی این شروط رو در نظر گرفته تا زمینه ای برای حرج پیش نیاد. قبل از اینکه ما از راهکار حرج به عنوان یک حکم ثانوی استفاده کنیم، این شروط گذاشته میشه. حق طلاق در شرایط خاصی به خانم وکالت داده میشه، نه اینکه حق طلاق به اونها داده بشود، وکالت داده میشود. حق قابل جایگزینی نیست، حق مال هم شوهر است، ولی میتونه وکالت بده. وکالت این خودش یک اقدام حاکمیتی است در این رابطه، اقدام بسیار خوبی هم هست. در رابطه با مهر که بسیار معضلی شد تو جامعه اسلامی و یک مدت زندانهای ما رو پر کرده بود و نظام رو دستش به یک معنا مونده بود که چیکار کنه با اینها، و حرج برای خود نظام درست کرده بود، نه فقط حرج برای خانواده ها که خودش بود و به هم ریختگی که ایجاد کرده بود. خب اقداماتی شد و البته شاید نیاز به اقدامات بهتری بشه، بیشتری بشه، نیاز داشته باشه، و به حمدالله مرجعیت هم دخالت کرد، همکاری کرد، راهنمایی کرد، نظر فقهیشو گفت. بله عرض کنم به حضور شما که تونست کمک بکنه و به کمک هم و با استفاده از این دیدگاه ها بتونن کار پیش ببرن. خب حالا اگر مراحل گذشت و تا اینجا رسید، بله سوالی داشتی؟ خواهش میکنم اینجا حالا سوال کنن یا مدیریت با جای فتیست.
اگه ایزه بفرمایید بعد از اتمام قسمت اول فرمایش تا جا خدمت
من سعی میکنم دیگه تموم کنم بحثم، خدمت شما بیشتر گفتم باشم، ولی هنوز نتونستم عمل کنم به این قولم که بیشتر خواستم استفاده کنم. عرض کنم به حضور شما که حالا که به حرج رسید، کار به حرج رسید، الان چی؟ تو این مرحله هم حاکمیت میتواند دخالت بکند، چی کار بکنه؟ البته حاکمیت میتواند از طریق عمدتاً دادگاه ها دخالت بکنه و مشکل رو حل بکنه. ببینید من یه توضیح کوتاهی بدم. حرج شخصی است طبق نظر مشهور فقها. حرج شخصی است، لذا در یک شرایط واحد من و شما میتوانیم قرار بگیریم برای شما حرج باشد، برای من حرج نباشد، یا بالعکس. مشهور فقها این گونه میگن. منتها حاکمیت گاه نمیتواند به این حرج شخصی در محیط خانواده اکتفا کند. الان ما درگیریم هم در بحث عرض کنم به حضور شما که سخت حرجی که بر خانواده ها رخ میده در روابط، روابط زوجین، و هم در مسئله سقط جنین. من دو تا رو به خصوص درگیرم، چون هر دوی اینها رو مراجعه کردند و تقاضای این دارند که شما یک امارات نوعی بگویید با اون که شخصی است، که بر اثر این امارات نوعی قاضی بتواند نظر بدهد که بر اساس این اماره نوعی میتوانیم باور کنیم اگر خانمی آمد گفت من دچار حرج شدم، بپذیریم و حاکمیت دخالت کنه از طریق قضا و حکم جواز طلاق صادر بکنه. امارات نوعی، بذارید من قانونش رو هم بخورم بخونم. تفسیری است که به ماده واحده 11 عرض کنم به حضور شما که 77 اگر اشتباه نکنم، معذرت میخوام، 11-30 ماده 11-30 اینجوری میگه: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی میتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج در محکمه ثابت بشود، دادگاه میتواند زوج را اجبار به طلاق نماید، و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده میشود. این ماده ایست که البته مصوبه 70 بعد عرض کنم به حضور شما که حالا میگم چه اتفاقی برای این ماده افتاده. این خودش دخالت حاکمیت از طریق قوه قضاییه که اجازه میدهد به حاکم، حاکم شهر که مجوزش هم خود حاکمیت صادر کرده بر اساس همون روندی که در تصویب احکام هست، که دخالت بکند و برخلاف میل شوهر یا شوهر را وادار کند به طلاق، یا اگر وادار نشد زیر بار نرفت خودش اقدام به طلاق کند. منتها این مشکل را حل نکرد. چرا؟ چون ادعای عسر و حرج یک ادعای اصلا خود عسر و حرج است، کشداری است، لذا هر کس میتواند ادعا کند. افراد و تفرید توش زیاد هست. یک کسی خیلی سخت گیره، حالا من خاطراتی هم دارم ولی چون وقت نیست نمیگم، اصلا به این سادگی ها حرج قائل نیست. برخورد کردیم با مواردی افرادی که میگن اینا حرج نیست، 6 تا بچه مثلا فرض ناقص که هر کدامشان یک نفر هم کفایت نمیکنه برای سر ادارهش به خاطر چیزش، نه حرج نیست. درست شد؟ از اون طرف به سادگی دو تا بچه داره میخواد سومی میگه نمیتونم، این در مسئله جنین، البته در روابط خانوادگی هم همینطور. مرد کمی بد اخلاقه، زن میگه نمیتونم تحمل کنم، نوع آب خوردنشو نمیتونم بپسندم، مراجعه داشتیم، حرج برای من، صدا میده مثلا آب میخوره، یا فرض فرمایید اینجور خاصی. از اون طرف کتک میخوره، خانم آمده پیش من میگه که میگم خب حالا مشکل دیگه ای داشت، در ضمنش گفتم خب کتک چی؟ گفت اون که عادیه، اون که بالاخره به قول خودش، البته ما تایید نمی کنیم، زن باید کتک بخوره. خب ببینید عرض کنم به حضور شما که چون کش داره، در سال 79 آقایون تشخیصشون این بود که بیان، به درستی هم تشخیص دادن، بیان برای این موارد عسر و حرج یک امارات نوعی ایجاد کنند. حالا میگم این امارات نوعی کجاها ممکنه به درد نخوره یا کجاها مفیده. مصوب مجمع تشخیص نظام در عرض کنم مهر 79 برای جلوگیری از این و هماهنگ کردن اینها، چون قضات هم متفاوت رأی می دادند، لذا آمدن گفتن به این که تنگ نظری وقت نباشه، گشاده دستی هم از طرفی وجود نداشته باشه، این متن تبصره الحاقی رو اضافه کردن. اینا میخوام بگم مواردی است که حاکمیت در نهاد خانواده به کمک حرج دخالت کرده. عسر و حرج موضوع این ماده عبارت هست از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد، و موارد زیر در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد. 1. ترک زندگی خانوادگی به مدت 6 ماه متناوب یا 1 سال غیر متناوب بدون عذر. من خلاصه می کنم. اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا به مشروبات الکلی که زندگی خانوادگی را مختل ساخته است. عرض کردم اینا رو خلاصه میکنم. محکومیت زوج، قطعی زوج به 5 سال یا بیشتر، ضرب و سوء استفاده مستمر از زوجه با توجه به شرایطش، ابتلا زوج بیماری های صعب العلاج، روانی یا ساری، اینجا ادبیات رو خوب رعایت کردند، قاعدتا طلبه بودن یا حقوقدان واردی بودن، معروف میگیم مصری، مصری غلطه، اسرایسری که نیست، سرایسریه، اینا هم گفتن بیماری های ساری سرایت کننده، یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. خب ببینید برخی از اینها تو اون شرایط ابتدای عقدنامه های ازدواج آمده، اون طبیعی تره که ما مشکل اونجوری حل کنیم، در این صورت بزن اجازه وکالت بدیم. اما حالا نشد به هر دلیلی، این قانون آمده اینها رو مشخص کرده، بعدش هم تصریح میکنه، این که گفتم نوعیه، این امارات قرائن نوعی است که راحت قاضی میتواند بر اساس این وضعیت میگه خب واقعا اینجوریه دیگه، اینا اینقدر میزنتش یا اینقدر معتاد هستش مختل کرده زندگی رو. ولی تأکید کردن این موارد مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز بشود حکم طلاق صادر نماید. یعنی چون شخصیه حرج دیگه، مانع از این نیست که زنی بیاد بگه هیچ کنون از اینا نیست، یک مشکل دیگه است و اون مشکل رو برای قاضی بگه، به گونه ای جا بندازه کارش رو که حرج رو اثبات کنه. مورد دیگر من مثال میزنم، مورد دیگر مسئله سقط جنینه، اونجا هم ما درگیریم. سقط جنین مجوز میخواد، امروز قانون اینجوریه، مجوزش رو باید پزشکی قانونی بده هر شهری. پزشکی قانونی در مواردی که عسر و حرج هست باید بده. خب یک بخشش کار پزشکی قانونیه، رئیس پزشکی قانونی قم انسان بسیار محترم و متدین مراجعه کرده که آقا بخشش دست ماست. بخشش دست ما نیست، شرعی شما باید حل کنید برای ما. بخشی که دست ماست این است که تشخیص بدیم این جنین الان تو این وضعیت شکم مادر چه وضعیتی دارد، مثلا سندروم داون داره یا سندروم های دیگه داره، مشکل داره یا نقص عضو داره، این با ما. اما صرف این که این نقص و نقص داره و این مشکل رو داره مجوز سقط می شود یا نه دیگه با ما نیست، ولی قانون به عهده ما گذاشته. لذا کمکی که از ما خواسته به عنوان مسئله شرعی از حوزه، یعنی میگه چی؟ میگه بیاد برای من مشخص کنید که صرف اینا که مجوز نیست. چرا؟ برای اینکه مادری میگه من اینو تحمل میکنم برای رضای خدا، چون اینقدر روایات داره که انقدر بچه‌ای که ولو ناقص ولو چیز ثواب داره ارزش داره، من میخوام فکر قیامتم هستم. خیلی از خانواده‌های متدین این گونه فکر میکنن، حاضر نیستن سقط کنن. خب اگه تحمل میکنه مجاز نیست سقط کنه. کی مجاز سقط کنه؟ به حرج برسه. حرج رو کی باید بگه؟ حوزه باید بگه بر اساس تبیین مفهومی و خب اونجا هم به امارات. لذا آقایون یه عده جمع شدن، اماراتی برای اونها گفتند، امارات مشخص شده، منتها بازم تأکید شده که این امارات نوعیست. این اگر خانومی بیاد بگه من این اماراتو داشت، مثلا 5 تا بچه 3 تا بچه 4 تا بچه مثل این داشت و از این قبیل مواردی مشخص کردن، قاضی راحت پزشکی قانونی اگر او مرجع نهایی باشه در اون مسئله قبلی قاضی، در این مسئله پزشکی قانونی یک فردی میذارن اونجا که بتواند اینا رو تشخیص بده. تأکید هم شده که حتما حرج رو توضیح بده برای این خانومی که مراجعه میکنه و براش مسئله رو بگه، بگه فقهای ما حرج رو اینجوری معنا میکنن، برخی ها ممکنه حرج رو مثلا حتی با حرج هم سقط جنین قائل نباشن، چون داریم قول اینا رو همه رو بهش بگه، اینجوری تدبیر شده که بعد از اینها خانم اگه بگه با همه اینها رو من چیزه حرجه، امضا بکنه بگه برو میتونی بری سقط کنی. این دخالت حاکمیته، درگیرم هست با مسئله حرج، منتها فقه باید این مسئله رو یک بخششو حل بکنه و جوابگو باشه. اما آخرین بحث من این که ما در فرض حرج توی خانواده از منظر فقه دارم عرض میکنم، حاکمیت، آیا خود حاکمیت که قطعا باید در احکامش مراجعه به حوزه بکنه، چون حاکمیت تو بخش قضایی یا باید خودش به اندازه کافی فقیه داشته باشه تولید کنه، بله کما اینکه مثلا مراکزی قضا و غیر قضا دارن برای اینکه تولید کنن، یا اینکه باید که خودمون مرکز قضا هم حوزه‌ایه از منظر فقه، یا باید متوسل به فقهایی بشه که در این زمینه بلدن مطلب بگن. خب میان اینجا، آیا شارع اجازه میدهد در فرض حرج مثلا طلاق داده بشه یا نه؟ بسیاری از فقها موافق نیستند از قدیم و حتی الان، میگن مواردی که به حاکم اجازه داده شده طلاق بدهد محدوده، غیبت مرد و گشتن 4 سال و اون شرایط و نداشتن متکفل نفقه زن، اینا منصوصه ما قائل میشیم. اما اگر نه ظهر هست حرج، نفقه نمیده، نداره، موارد این و و و خیلی موارد دیگر که الان بخشش من تو این ماده تفسیر خوندم، خیلی از اخوان اجازه نمیدن. ما شاید اولین فقیهی که به روشنی اجازه داده است مرحوم سید یزدی، که به نظر من یک فقیه بسیار روشنفکری بود در عین سنتی بودنش. خیلی سنتی بود، با مشروطه هم همراهی نکرد، خیلی هم آسیب دید تو جریان مشروطه، شف به نفع مشروطه بود، حوزه ها و غیر حوزه ها ایشون مخالف بود، آسیب دید. ولی تو فقه روشن فکر انصافا، یعنی حلال مشکله. ایشون در تکمله عروه چند تا رساله داره ایشون، بلکه میشه گفت کتاب داره. یکی از رساله های ایشون رساله عدده، عده ها. ایشون تو مسئله 33 یک مسئله نسبتاً طولانیه، اونجا میگه که عرض کنم به حضور شما که منو کجاشی بخونم خیلی کوتاه بشه. لا یبعد جواز طلاقها للحاکم الشرعی مع مطالبتها و عدم صبرها. مربوط به کیه؟ شوهر مفقود 4 سال باید صبر کنه تو برن بگردن. ایشون میگه لا یبعد جواز و طلاقها للحاکم مع مطالبتها و عدم صبرها. نص دیگه 4 سال. چرا 4 سال اگه صبر نمی کنه؟ بل وکل المفقود المعلوم حیاته. اون مسئله ای که نص داره نمیدونیم زنده است یا نه، مرد رفته پیداش نیست، نمیدونیم زنده است یا نه، 4 سال میگردیم. شو میگه نمیدونیم زنده است، نمیاد، نمیدونیم کجاست، گاهی پیام هم میفرسته، نامه هم میده. مع عدم تمکن زوجته من الصبر، پله پله بالا میره. بل و غیر المفقود، مفقود نیست اصلا، ممن علم انه محبوس فی مکان لا یمکن مجیئه ابدا. البته قید ابدا میاره، حبس ابد شده. باز یه پله بالاتر. و کذا فی الحاضر المعصر الذی لا یتمکن من الانفاق. من ترجمه نمی کنم چون فرض میکنم که عزیزان شنونده ما اینقدر میدونن. حاضر معسر ناتوان، الذي لا يتمكن من الانفاق مع عدم صبر زوجته على عدم جواز فكها و طلاقها للحاكم. من پایین رفتم ببخشید. على هذه الحاله ففي جميع، این جمله آخر، ففي جميع هذه الصور و اشباهها و ان كان ظاهر و کلماتهم، یعنی فقها، عدم جواز فکها و طلاقها للحاکم، لأن الطلاق بید من اخذ بالساق، الا انه یمکن ان یقال بجوازه بقاعده نفی الحرج و الضرر، خصوصا اذا كانت شابه، جوان باشه، و استلزم صبرها طول عمرها، و استلزم صبرها طول عمرها وقوعها فی مشقت شدیده. این راه رو باز کرده مرحوم شیخ حسین حلی رحمت الله علیه در بحوث فقهیه، اونجا مسئله رو باز کرده و قشنگ فتوا داده، گفته بله میتونه حاکم دخالت بکنه. امروزه هم برخی از آقایون معتقدن، امام معتقد بودن، مرحوم آقای فاضل معتقد بودن، مرحوم آقای گلپایگانی، من دیگه نمیخونم استفتاءاتشون رو، همه رو آوردم، اینا میگن میشه، البته میگن باید راهکارهای قبلی رو طی بکنیم، اگر نشد هیچ راهی نداشت. البته مخالفم داره، مرحوم آقای تبریزی به شدت مخالفن، میگن چنین چیزی مجوز نمیشه برای دخالت حاکمیت، یا حاکم و یا قاضی. مرحوم آقای بهجت هم همینطور معتقد بودن که لعل الله یقضی بعد از ذلك امرا، دیگه منتظر باشه ببینیم چه اتفاق میفته. امام جمله جالبی دارند، میگن که در همین رابطه میگن که میتوانه حاکم دخالت بکنه، و البته این رو روال عادی است، وگرنه ببینید عبارتشون رو بخونم، طریق احتیاط آن است که زوج را با نصیحت راضیش کنن و الا با الزام وادار به طلاق نمایند، و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده میشود. جا جمله جالب نهاییشو که جمله نهایی خودم هم باشه، و اگر جرأت بود مطلب دیگری بود که آسان‌تر بود. دیگه امام میگه اگر جرأت بودا، از کی؟ من به نظرم از ماها میترسید، اگر نه کسی دیگه نداشت. امام ما از آمریکا که نمیترسید، بله از نظام جمهوری اسلامی که نمیترسید، همین میکنیم از ماها میترسید. اگر جرأت بود مطلب دیگری بود که آسان‌تر بود، چون بر اساس اون نگاهی که امام در رابطه با اصالت دادن به نظام و احکام نظامی اسلام قائل بود. عذرخواهی میکنم، بخشی از مطالب مون فکر نمیکردم انقدر طول بکشه، مصدق شدم، خدمت شما هستم.
بسیار ممنون و متشکر از بیانات حضرت استاد. خب اولویت با دوستانی است که تو جلسه اعلام سوال کردن. آجا ما خدمتتون هستیم، سوالتون رو بفرمون آجا.
عذرخواهی میکنم از اینکه جاش تأخیر افتاد.
جواب بی زحمت سوال رو هم برای دوستانی که تو
بله سوال برادر محترممون این است که لاحرج گفتید که نقشی که لاحرج میتونه وظیفه‌ای بسازه برای ما، در حالی که فقهای ما بحث جدی دارن، سوال خوبی است، بحث جدی دارن که آیا لاحرج فقط رفع میکنه لا ضرر هم همینطور یا نه حکم ایجاب میکنه. سوال درستی است و مشهورم همینه میگن، به نظر منم همینه که لاحرج رافعه چیز نیست. چون تعبیر من نادرست بود یا غلط انداز بود، منظورم این که از طریق این که ما دوچار حرج میشیم ابتدا وظائفی رو انجام بدیم که بتوانیم زمینه ایجاد حرج رو برداریم. اگه غیر از این تعبیر بود اصلاح میکنم. چرا؟ ببینید مقصود من این بوده، نه اینکه اگر لاحرج آمد ما باید مقدمات تهیه کنیم. این که به نظرم روشنه، شاید میگم تعبیرم ناقص بوده، واضحه لاحرج وظیفه‌ای برای کسی ممکنه گرچه قائل داره ولی مشهور قبول ندارن این رو. نه مقصودم این بود که با توجه به مسئله حرج، خصوص حرج و اون هم به شکل اجتماعیش، به نظر میرسه که اینجور نیست که بذاریم حرج بیاد حاکمیت دخالت بکنه. حاکمیت وظیفه داره؟ بله. مبانی این نظریه که حاکمیت این وظیفه رو داره از جای دیگر باید تهیه بشه. بر اساس اون مبانی اون وقت بیاد چکار بکنه؟ وظیفه ای دارد به نظر من، البته جاش اینجا نیست الان بحثشو بکنیم، که اجازه ندهد نهادهای خانواده، نهادهای دیگر اجتماع دچار حرج بشوند و همرش بخواد با احکام ثانویه حرج مشکل رو حل کنه. مراد من این بوده، اگر ادای من مشکل داشت اصلاح میکنم. بله.
اگر ایزه فرمون یک سوال کوتاه هم برای حقیر پیش اومد، نسبت به حرج چند بارم تأکید فرمودین که حرج خون معیار حرج شخصی هست، اونطور که مشهور فقها فرمودن. بعد در ضمنش فرمودین که یکی از وظایفی که حاکمیت و به خصوص حوزه‌های علمی و عهده دارن این است که برای طرف مقابل مثلا توی بحث‌های مثل سخت جنین و اینها حرج رو توضیح بدن تا طرف متوجه باشه انتخابی که داره میکنه برای نگه داشتن اون جنین و زحماتی که در آینده برای اون فرزند و خانواده ایجاد خواهد شد متوجه باشن چه اقدامی داره میکنن. سوال مشخصا اینه، با توجه به اینکه ما حرج رو داریم یه مفهوم شناور ترسیم میکنیم که نسبت به افراد متفاوت هست،
مفهومش نه هم مصداقش،
هم مصادیقش. بله حرج یعنی چیزی که عادتا قابل تحمل نیست، حالا مصادیقش فرق میکنه. برای یک نفر یک حرج جزئی، یک مسئله و معضل جزئی میتونه حرج آور باشه، برای دیگری ممکنه مسائل سنگین‌تر هم ایجاد حرج نکنه. سوال مشخصا اینه که حوزه باید بیاد دقیقاً چی رو برای طرف مقابل توضیح بده، یعنی این که به قضاوت بنشونه اون رو، بگه با توجه به روحیات شما تشخیص من عالم حوزوی یا من نماینده حاکمیت اینه که شما حق ندارید جنین رو نگه دارید، با توجه به اون تستای روانشناسی که از طرف میگیرن و که نه تصمیم نهایی رو اون نماینده دولت یا حوزه داره میگیره. فرمایشتون منظور این بود، یا اینکه بگیم نه ما یه حد وسطی برای حرج قرار بدیم، بگیم این تا این درجه از حرج، مثلا بچه‌ای که معلوله، بچه‌ای که معلولیت ذهنی یا جسمی داره، اینا دیگه معمولا تحمل نمیشن. حالا مورد شما کمی بالاتر یا پایین‌تر از این حد متوسط هست. بیایم براش مفهوم حرج رو که لا یتحمل هست رو توضیح بدیم، یا بیایم با او به گفتگو بنشینیم تا تشخیص قطعی بدیم، احراز کنیم طرف توانایی تحمل این مسئله حرجی رو دارد یا نه.
سوال خوبی است. من به نظرم چند چیز رو حوزه میتونه در این رابطه جواب بده. حوزه میگه معنی عامش، فقها و یکی این که مفهوم حرج مشخص. اولا عرض کنم بسیم قبل از این قاعده حرج و قبول داره یا نداره حوزه؟ خب اینو باید معلوم کنیم. فعلا این مفروغ عنه، نظام قبول داره، مراجع ما قبول دارن نوعا، و این تو این بخش ممکنه 10 سال دیگه 20 سال دیگه نظر برگرده حوزه. این یک وظیفه است که این وظیفه فعلا الان مشکلی ایجاد نمیکنه چون همه قبول دارن نوعا. مسئله دوم این است که مفهوم حرج رو مشخص بکنه، یعنی واقعا به این نتیجه برسه که شاید تو این قسمت ما خیلی مشکل نداشته باشیم. همه آقایون میگن عسر شدید، ضیق غیر قابل تحمل، غیر متعارف، این هم اینا رو باید حوزه مشخص بکنه، ولی الان خیلی مشکل نداریم چون مشخص کرده، تقریبا روشن تو این قسمت. وظیفه دیگر ارشاد به طرفه. ببینید من چون مراجعه وجود داشت و الان خیلی ها مراجعه میکنن، من عرض میکنم خانم میاد پزشکی که رفته پیشش خیلی مقید نیست و شایدم تو ذهنش، فرهنگش، تربیتش تو فضاییست که دنبال سقطه، بهش میگه بلده، مسئله رو میدونه، یعنی مسئله رو تو اینقدر شنیده، میدونه که پزشکی خانی باید مجوز میگیره، میگه بهش برو بگو من دچار حرجم. خب این گزارش های پزشکی میبری، میگه این بچه این معلولیت ها رو داره، برو بگو این، چون اگه بگی که من بچه من دچار این معلولیت هاست، میگن خیلی خوب، بله بچه دچار این معلولیت ها هست، کی چی ثم مازا به قول ما، تازه صرف این که مجوز سقط نمیشه که، شما باید ببینی که برات سخته یا نه راحت میتونی اون وقت مجوز، چون شرعا سقط حرام، بعضیا قتل میدونن حتی قبل از ولو جروح، حالا قتل که اگرم نباشه بالاخره کار حرامیست، حرام بزرگی هم هست. خب صرف بچه معلول بودن که مجوز این ارتکاب حرام نمیشه، باید اون حرج اتفاق بیفته. خب بهش میگن برو بگو من حرج بلدن، میگن برو بر حرج. خانم میاد میگه چون اتفاق افتاد دارم میگم، اون کررم اتفاق افتاد، خانم میاد پزشکی قانونی میگه این مدارک پزشکی منه، منم دچار حرج شدم. این خانم بشین، من که نمیگم ولی نرفتم، ولی اونا که بودن نقل میکنن، خانم بشین، حرج چی؟ این حرج اینکه بچه مریضه دیگه، حرج رو نمیدونه چی. من حرزم اینه باید کاری که میخوایم ما باید بکنیم اینه، حاکمیت نه اینکه ما بریم اونجا بشینیم بگیم، اگر باشه چه بهتر. ما توصیه کردیم که آقا جاهایی که امکان داره در مجوزها یه طلبه با فضلی که این مباحث رو میفهمه اونجا بنشونید، یا مسئله دون، لااقل مسئله دون باشه، این قشنگ مسئله رو بسید طلبه هایی میفرستن برای ذبح مواظبند، کارش اینه میکنه، طلبه خیلی درس زیادی هم نخونده باشه، منتها خیلی کارش خوب بلد یاد گرفته، احکامش رو بره اونجا بنشونید. خب ببینید مشابه من در سورس زیاد مراجعه دارم، در خمس هم همینطور، طرف میاد میگه پزشک بوده آمده بشه من، حاج آقا من 10 میلیون امسال اضافه اموال دارم، خمسش چقدر میشه بدم؟ میگم پول چقدره؟ میگه 10 میلیون. میگم خب خمسش چقدره یعنی چی؟ خمس یعنی 1/5. گفت بله میدونم خمس یعنی 1/5. میگم پس چرا شک داری؟ میگه خمس میگه یک عنوانی نیست که شما آخونده باید معین کنید، مثلا فکر میکنه خمس یه چیز قلمبه سلمبه ایه، ها مثلا فرض هم میشه 2,354,005 ریال مثلا اینقدر مالیات میره. نمیدونه، فکر میکنه یک عنوان فقهی است، داره خمس معناش 1/5. سورس فراوان مراجعه داریم، شما هم احتمالا مراجعه داشتید، میگه سورس میت چقدر، نمیدونه سورس همون 1/3. خب این باید باشه توضیح. تو حرج هم همین داستانه، طرف نمیدونه حرج یعنی چی. مکرر شد به من گفتن، گزارش های درستی هم بوده، موثقی هم بوده، گفتن بعد از اینکه توضیح دادیم، گفتن نه بابا اگه اینجوری میگید سخت شدید، سختی شدید، نه ما تحمل میکنیم، ما ظرفیت ما بالاست. این رو کاریست که حالا یا ما اینو خیلی ریز کنیم به یک کارشناسی، حتی اگه طلبه هم نبود بدیم اینو اعمال بکنه بگه اونجا، یک نکته که میتونه کار حوزه میفرمایید. یک بحث دیگه این است که عرض کنم بزرگ شما، حالا غیر از این کلیات ها، خود این کلیات هم حوزه تعیین کرد، درس خونده های حوزه ای معین کردن این امارات نوعی را، ولی شخصی. یک نکته دیگر این است که مسئله بگوید به او، الان مراجع زنده حفظهم الله داریم که سخت جنین حتی در قبل از ولوج روح رو هم اجازه نمیدن، اجازه نمیدن. خب این ما شما مقلدی کی هستی؟ یعنی کار مسئله ای بکنیم، کار حوزه میتونه الان برای فرد افراد مراجعه کننده میتونه مسئله ای باشه. میگه عجب من مقلد این آقا هستم، اینجا اجازه نمیده. یا این که عرض کنم به حضور شما کسی مشکل دیگه ای که مشکل حوزه است باید حلش کنه و به نظر من هنوز جای کار داره، نه اینکه حل نشده جای کار داره، مسئله زمان ولوج روحه. آقایون به جز مرحوم آقای خویی بعد از ولوج روح اصلا اجازه نمیدن مطلقا، به هر قیمتی بچه باشه اجازه نمیدن، حتی اینکه مادر میخواد بمیره. پزشکا گفتن این میمیره مادره، لعل الله یقضی امرن، تفسیر داره مرحوم صاحب عروه، میگه لعل الله یقضی امرن، دیگه واگذار کنه به خدا، شاید هم انشاءالله نمرد. آقای خویی اجازه میده، بقیه اجازه نمیدن. آقای خویی از قاعده لاحرج استفاده میکنه، اجازه میده. میگه تحمل این که چند روز دیگه، چند هفته دیگه من بمیرم برای مادر حرجیه، حرجیه قاعده نفی حرج می. اما حالا که فقهای حاضر، من هیچ کس پیدا نکردم اجازه بده تا اونجا که من اطلاع دارم البته. خب مشکل بعد از ولوج روحه. پزشکی قانونی میگه که آقا بسیاری از بیماری ها بعد از تصویر برداری ولوج روح معلوم میشه این بچه بیماره. هیچ کسی حالا ولوج روح کیه؟ ما چی میگیم؟ 4 ماه. خب یه نظری هست شاید هم درست همین باشه، ورود در 5 ماه اگه بخوایم به روایت عمل کنیم. اگر به پزشکی مراجعه کنیم که به نظر من پزشکی نیست، ولی گفتن 7 هفتم، 2 ماه هم نمیشه، اونا میگن همه شما رو به هم میرسه، چون هر هفته اول تقریبا چیزی معلوم نمیشه. هفته اول چیزی معلوم نمیشه که بچه چجوری، چیزی نیست اصلا بچه خیلی. حالا اگه ممکنه چیزایی هم معلوم بشه، اینا دخالت های حوزه است. اگه غیر از این بود مراد شما، من دوزیم.
خیلی ممنون، نه جواب کاملا وافی بود، خیلی مشکل استفاده کرد. خب با توجه به این که دوستانی که به صورت مجازی شرکت کردن در جلسات قبل سوالاتی رو مطرح کردن، تو این جلسه سوالی به چشمم نمیخوره. عزیزانی که حضور
ما منبری آخر بودیم دیگه.
نه خب دوستان ظاهرا بحثا براشون هموارتر بود، بیانش رو شما استفاده بیشتری کردن و سوالی مطرح.
امیدوارم این بخت دوستان نگرفته باشیم، مفید بوده باشیم.
دوستان دیگه که حاضر هستن سوالی ندارن، جلسه رو ختم. خب با تشکر از بیانات و مطالبی که از تو استاد فرمودن، حقیقتا قابل استفاده بود. انشالله خدای متعال مجددن این توفیق رو نصیب همه ما بفرماید که در این جلسات نورانی خوشچین مکتب و فقه اهل بیت عصمت و طهارت باشیم، از این جلسات حظ و بهره دنیوی و اخروی بیش از پیش ببریم. از حضرت استاد هم تشکر میکنم، از دوستانی که از ابتدای صبح چه به صورت حضوری و چه در فضای مجازی جلسه رو دنبال کردن، کمال تشکر و قدردانی رو داریم. جلسه رو به پایان میبریم با ذکر شریف صلوات بر روح.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. منم از صبر و حوصله شما تشکر میکنم، از حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای فتی هم تشکر میکنم، به خوبی اداره کردن و حوصله کردن.